الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مبحث استصحاب راجع به تعریف استصحاب و آشنا شدن با حقیقت بحث در طول این تاریخ 1200-300 ساله متعرض کلمات مختلف از مبانی مختلف و مذاهب مختلف شدیم. به این مناسبت البته مدار بحث طول کشید، لیکن خب چون خیلی به نظر ما نکات هم اصلی و هم جنبیش زیاده دیگه حالا باید تحمل کرد. ظاهری ها به اصطلاح از کنیم، ظاهری ها به حسب ظاهر، به اصطلاح مؤسس این تفکر داود ابن علی اصفهانی است. در قرن سوم این مکتب رو، و این مکتب خیلی شبیه اخباری های ماست، یعنی تمسکشون به اخبار اضافه بر تمسکشون به اخبار خیلی هم به ظاهر لفظ. مثلا اگه آمد کسی پران کرد کردم تو قبل سلاتو، میگه سلاتو باید عاده بکن، خیلی به ظاهر نص و خیلی تعبد شدید به وجود نص. یعنی حتی اگر مسئله معروف هم باشه، چون نصی نیامده قبول نمی کنه. نظام مصادر احکام پیش اینها فقط کتاب و سنته، پیش ظاهری ها فقط کتاب و سنته، و به غیر از کتاب و سنت هم قبول نمی کنن. اجماع، قیاس، احکام دیگه، یکیش هم استصحاب، استصحاب رو قبول نمی کنن روی همین جهتی که عرض شد. اینا به اصطلاح تفکرشون به این ترتیبه، و خیلی هم به غیر از حالا کتاب و سنت، خیلی هم به ظاهر لفظ، به لحاظ به اصطلاح دیگه مثلا تفسیر قائل بشن، این علامات قبول، علامات کمال، اینا رو قبول نمی کنن، همه رو یک جور معنا می کنن. و طبیعتا هم اختلاف آرائشون نسبتا زیاده. البته باز خودشون هم عده از فقها دارن که فقیه معروفشون همون ابن حزمه که ما عادتا آراء اونها رو از ایشان نقل کنیم. البته ایشون در عده از موارد مخالفت با امام مذهب هم میکنه، مثلا میگه به قال ابو سلیمان، مراد ایشون از ابو سلیمان هم داود ابن علی اصفهانی است، امام مذهب. اینطور نیست که حالا هرچی داود ابن علی گفت ایشان قبول بکنه، گاهی هم با امام مذهب خودش مخالفت میکنه. و عرض کردیم خود ابن حزم انصافا خب فوق‌العاده است دیگه. اصولا این علمایی که از این به اصطلاح امروز ما اسپانیا بهش میگن اندلس، خب خیلی مردمان خوشفکر با استعداد، طبیعتا کیفیت رسیدن مصادر به اونها هم مثل این بغداد و این جاها نیست که مرکز بوده، تفکر خاصی دارن، کیفیت خاصی است در تفکرش. در قسمت نجوم این علمای اندلس خیلی بروز ظهور دارن. خود ابن حزم یکی از اشخاص واقعا نادر الوجوده، خیلی کتاب داره، خیلی زیاد، و در رشته های مختلف، و البته ظاهرا حالا مثل همه بشر حالات داشته، تو همین المحلای خودش تو بعضی از مسائل واقعا میشه با بی نظیره، یعنی کسی به اندازه او در خصوصیات مسئله و روایات وارد نشده. در عده از مسائل هم ایشون نه خیلی قوی پیش نمیاد، خیلی عادی پیش میاد. علی حال ایشون در رشته های مختلف کتاب داره، من جور در اصول کتاب علی احکام، فی اصول الاحکام، که این در 8 جلد 8 جزء نوشته، در 2 مجلد در جلد جزء پنجم اوائل جزء پنجمش در استصحاب حاله. یه نکته ایرم حالا اینجا بگم، چون این متعارف حوزه های ما نیست، نوشته فی استصحاب الحال و بطلان جمیع العقود و العهود و شروط. استصحاب رو با قاعده شروط مخلوط کرده، با قاعده المؤمنند شروطهم. اینم توضیحاً عرض بکنم، چون این قاعده المؤمنند شروطهم یا پیش اونها المسلمون اند شروطهم، این روایتش مختلفون فیهاست. مثل بخاری، مثل مسلم، بزرگان اهل سنت حدیث المؤمنون اند شروطهم رو قبول نکردن و وارد حالا اون بحثش نمیخواییم بشیم، چون متون مختلف داره و جاهای به اصطلاح خاص خودش رو داره که الان نمیخواییم وارد بحثش بشیم. اون چه که در ذهن اینها بوده، ما الان قاعده المؤمنون عند شروطهم، اولا پیش ما سندش صحیحه، بهشون موضوع میدونه بله و سندش اشکال میکنه، لکن پیش ما سندش از ابی عبدالله به سند صحیح پیش ما ثابته، لکن اشکال اساسی یه مقدارش هم در دلالتش هم بود، یعنی در سند نبود. ایشون هم خب سند قبول نداره، هستن بعضی از علمای اهل سنت سندش رو معتبر میدونن، ولی فعلاً وارد بحث المؤمنون شروطه هم نمیخوام بشن. در کتب ما الان امامیه این به مناسبتی در خیارات مرحوم شیخ متعرض شده، یعنی در فقه، لکن عادتا در قواعد فقهیه متعرض میشن، عادتا، نه در اصول و نه در فقه. از کردم این سه رشته علمی است که در حوزه های ما بوده، حوزه های ما هم از اهل سنت، مسائل فقهی، اصول فقه و قواعد فقه. انشاءالله یکی چند روز دیگه انشاءالله جبیه مطلب به توضیح عرض میکنه. متعارف الان ما و حتی اهل سنت اینه توی اشباح و نظائر و توی قواعد فقهیه میارن، همین قواعد فقهیه هم که زمان ما نوشته شده، قاعده المؤمنون شروطه هم عده هم از بس این فروع داره مستقلن رسائل و کتبی نوشتن، اما این که در اصول بیاد پیش ما متعارف نیست. حالا پیش ما در کتب اصول ما المؤمنون شروطه متعارف نیست. چرا اینا آوردن؟ اینا یک تصوری داشتن که با المؤمنون عند شروطه شما میتونید با این تمام کارا رو انجام بدین. مثلا فرض کنید مثلا به این که شرط کنه یا عهد بنده یا نذر بکنه که مثلا بلان شد مثلا یک کاسه شراب بخوره، یا این کتاب میفروشن به فلان قیمت به شرطی که مثلا یک کاسه شراب بخوره، یا یه عمل محرمی رو انجام بده، یا با نذر. یه ذهنیت عرفی بسیط قبل از اسلام وجود داشت. عرض کردم حتی روایتی دارن اهل سنت، آن اگه خواستن در جلد 7 القدیر، چون القدیر جلد 7ش یه مقدار راجع به کارهای اولیه، من جمله این به یک مناسبت این روایت آورده که یک زنی آمد پیش رسول الله گفت من نذر کردم دف بزنم، همین چیز آلات موسیقی جلو شما. پیغمبر فرمود اگه همینجوری باشی نه نذرم، اگه نذر کردی هیچ کار نداره. این تصور که انسان با نذر حرام رو میتونه انجام بده، لذا ما داریم لا نذر فی معصیته، این لا نذر فی معصیته. اینا خیال میکردن با المؤمنون عند شروطه محرمات هم. لذا به الله شاید نمیخواستم وارد بشم، چون ممکنه بخونید نوشته الباب و سال سالشون فی استصحاب الحال و بطنان جمیع العقود و العهود و شروط. تعجب بکنیم بحث المؤمنون عند شروطه چرا تو اصول آورده، آخه جاش تو اصول نیست که عادته. این قاعده رو الان ما تو مکاسب تو بحث خیارات طبعا لشیخ میاریم یا تو قواعد فقهیه میاریم. تو اصول تو حالا ندیدین که در کتابی از کتاب اصول قاعده المؤمنون شروطه رو بحث کرده باشه. این سرش اینه، این تصور بود که با قاعده المؤمنون شروطه میشه احکام عوض بدا به درد اصول قرد، اما تو اصول سر رو آمدن تو اصول این بود. ولیکن خب میدونین در اصحاب ما هیچ کس قائل به این نیست، الا شرطن احل حرامن و حرم حلالن، مال همین بود. و عرض کردیم این که این بحث کردن شرطن احل حرامن یعنی چی، توضیح دادیم این کلام مجموعش یک معنا داره، نه اینکه دونه دونه احل یعنی چی حرم یعنی چی. مجموعش یعنی قانون، یعنی المؤمنون عند شروطه شارع میاد شرطی که شما میکنین، شرط رو اصطلاحاً شرط و عقد و عهد رو و نذر رو و چیزای دیگه اصطلاحاً در قانون امروز هم التزام شخصی میگن یا اعتبار شخصی. شما یه چیزی اعتبار میکنید، اینجور اعتبار شخصی، چون مکلف ماه و مکلف حق اعتبار نداره، حق اینکه یه چیزی جعل بکنه، این چیه حقی رو نداره. اگر چی این کاری کرد باید قانون امضا بکنه. اون وقت المومن اندشو الا شرطن اهل حرامن، که آقایم گفتن این الا تخصیصه، ما توصیل تخصیص نیست، این تخصیص نیست، لسانش لسان تخصیصه، تخصیص نیست، توضیح و تفسیر و تبیین شرطه. یعنی شما شرطی رو شارع امضا میکنه قانون، که شما با شرطتون قانون دور نزنید. شما نمیتونید با شرط یا عقد یا عهد یا نذر یا یمین، کل چیزهایی که التزامات شخصی است، مثلا نماز قبل از وقت بخونی، شارع امضا نمیکنه. التزام بدین به یک کاری، اعتبار بکنین یه چیزی رو که خلاف قانونه، فوق قانون نمیتونین تصمیم بگیرین. تمام التزامات شخصی باید زیر اعتبارات قانونی باشه. لذا این تعبیر، تعبیر تخصیص نیست، نه اینکه این شرط خارجه، این بیان شرطه. این مشکل ابن حزم برداشتی اینجا آورده، یا مشکل عده از اهل سنت خیال کردن المؤمنون شروطه، یعنی شما شرط محرم بکن یا عقد محرم بکن یا نظر محرم بکن. این تعبیر لا شرطن اهل حرامن حتی در بعضی از کتب اهل سنت رسول الله تو روایت ما از ائمه هم هست. این در حقیقت بیانه، این به اصطلاح امروزی که در قوانین میخونه اینطوریه، التزامات شخصی از طرف قانون امضا میشه به شرطی که قانون رو دور نزنه، به شرطی که فوق قانون نشه. تمام التزامات شخصی باید دون قانون باشه. کسی حق نداره با التزام شخصی اعتبار قانونی رو دور بزنه. این مراد الا شرطن، این اصلا مراد جدیش اینا کلمه اهل این چی حرم این چی
معادشون یه چی میشه نتیجش نیست، معادشون یه چی تخصیص کنه، مثلا
تخصیص نیست، نه اینکه این شرط، این شرط غیر از این الا شرطن این خارجه، اصلا این شرط نیست، معادش معناش اینه، اصلا این اعتبار التزام شخصی نیست و این اختصاص به شریعت نداره. خوب دقت میکنم. بله، اصلا هیچ وقت کسی که قانون داره، دقت میکنی، هر نظامی که قانون داره نمیتونه التزامات فردی رو فراتر از قانون اجازه بده، و قانونش به هم میخوره. دقت میکنی؟ بله، مگر بگیم در شریعت قانون نیست، در اسلام قانون نیست، اونا اخلاقیه، این که گفته شراب نخور اخلاقیه، لذا اگه شما شرط کردین شراب بخوره واجبه، خب این که میشه قبول. هر نظامی که خودش داره یک نظام اجتماعی معین باشه، قوانین معین باشه، اصلا نمیتواند این نظام التزامات شخصی رو مطلقا اجازه بده، امکان نداره چنین چیزی، امکانه تو به اعتبارات قانونی. پس قانون برای چی بس کرد؟ برای چی گفت خمر حرامه؟ اگر بنا بشه با عقد و عهد و نذر و شرط و یمین و الی آخره شما بتوانید قانون رو دور بزنید، بتوانید فراتر از قانون، اگر رفتیم فراتر از قانون، خب این که التزام این که این باید بگیم ایشون قانون خودش قبول نداره، امکان نداره چه این چیزی. لذا به نظر ما این تفسیر و تبیینه که این شبهه ابن حزم روشن شد، اینجا چشم افتاد، نمیخواستیم وارد بحث شروط این چرا این شبهه برش پیدا شده، این خیال کرده المؤمنون شروط هم قانونم میگیره، من شرط بکنم، و لذا تو اصول ورده. چطور مثلا میگن با اجماع حکم برمیداریم، چطور میگن روایت میاد حکم کتاب مثلا تخصیص میزنه، القاعده المؤمنون شروط هم میاد آیات کتاب یا اینا رو تخصیص میزنه. شما اگه شرط کردین میتونین مثلا یه حکم بردارین، این ظاهرش اینطوره، بلا معقول نیست که این بحث تو اصول بیاره، قاعده المؤمنون شروطه نه تو اصول بیاره، جاش تو اصول نیست که این تو این هست. بقیه چون نمیخوام بخونم، فقط این نکته رو میخواستم عرض بکنم، چون در ذهنیت حوزه ما هم این رفته که این تخصیصه. ما تو بحث این چند سال پیش هم بحث عام خاص توضیحاتش دادیم، خیلی از اختصاص میدن، خیلی از مواد که لسانش لسان تخصیص، حقیقت تخصیص نیست، اشتباه شده، اینو تخصیص نیست، یکی جمعی بقیهش تو بحث عام خاص گفتیم اگر نوارش گوش بکن. بعدن حکم ولایه اصولا این یک امر عقلایی است، یعنی امام صادق میخواد توضیح بده اگر پیغمبرم فرمود المؤمن شروطه، شرط مراد در لس. اینو کی داره میگه المؤمن؟ این مقلن میگه. هیچ مقلنی نمیاد اعتبارات شخصی رو بالاتر از خود قانون خودش قبول بکنه. خب قانون خودش لغو میشه دیگه، این دیگه طبیعیه، یعنی چیزی نکته خاصی نداره. پس هر مقننی که آمد گفت من اعتبار شخصی شما رو قبول دارم، خوب دقت کن، التزامش این چرا مثلا عقود التزامشه، مثلا قیمت کتاب 10,000 تومنه، این میگه کتاب فروختم شما 9,000 تومن، اصطلاحاً بدل حقیقی 10,000 تومنه، بدل اعتباری این اسمش اعتباره 9,000 تومنه. حالا اگر اختلافشون شد اون میتونه بگه آقا ما برمیگیم بدل حقیقی، اون شاره میگه شما هم قرار گذاشتین، با هم قرار 9,000 تومن گذاشتین، چون قرار 9,000 تومن گذاشتین این اعتبار شما رو من امضا میکنم، پس اون نمیتونه مطالبه به 10,000 تومن بکنه، یا 10,000 تومن فروغ 15,000 تومن تر بعد در بده و آقای تو بازار اینقدر، میگه نه با هم التزام گذاشتین قرار مراد ما از اعتبار اینه، دقت کن توی عقود یعنی یک بدل حقیقی داره اعتبار میکنن یک بدل اعتباری رو، یک بدل جعلی رو، قانون میاد دیره امضا میکنه، اگر امضا نمیکرد اصل اولی در تمام عقود، در تمام عهود، حالا ما در اصطلاح فقه اینجور میگیم اصل اولی در عقود بطلانه، شما این رو بردارین به جاش بگذارین اصل اولی در اعتبارات شخصی بطلانه، به جای کلمه عقود بحث قانونی، اصل اولی هر اعتبار شخصی، مثل من نمیخوام میگم که ما دیگه کشون به اینجا، در مثلا شما الان نماز صبح نخوندین، مشهور نماز ظهر شدین، یا تو من نماز صبح نخوندین، میخواید اون چه که خوندین با اونها نماز صبح قرار بدین، این خودش اعتبار شخصی، اعتبار شخصی، خیال نکنین به قول متعارف عرفی ما شاخ و دون داره، این خودش نوع اعتبار شخصی است، عملی رو که شما نیت کردین، نماز ظهر نیت کردین، حالا میخواید این عملی که یک رکعت و نیم میشه خوندین با عنوان نماز ظهر تبدیلش کنین به نماز صبح، سوال این اعتباره، اعتبار مراد ما از اعتبار اینه، این اعتباره، شما چین حقی رو داری اگر شارع اجازه داد بله بله فلان، این که شما یه عملی رو انجام دهید اینو به جای او بگذارید، بعضی رسیدم در ماه رمضان همینجور قرآن میخونن که بعد اگر پول آمد بگه اون قرآنی که خوندی مال این پول، مثلا خب اینا دلیل میخواد، اون قرآنی که خونده شد، عرض کردیم هر عملی که از شخص صادر بشه در مقتضای اصل اولی اصالته، یعنی مال خودشه، نیابت نیت میخواد، اگر نیت نیابت نکرد برای خودش واقع میشه، این قاعده قاعده دیگه، پس این که الان قرآن خون تو ماه رمضان برای خودش واقع شد، تمام شد، حالا میخواد بعد یه پولی گیرش اومد، چون من مبتلا هستم تو ماه رمضان، میگه آقا بعد میگه این قرآنی که خوندیم مال این پول، خب نمیشه دیگه، این اعتبار شخصی است، روشن شد مورد من کلمه اعتبار شخصی براتون روشن بشه، اسمش رو الان عربا میگن التزامات شخصیه، در اصطلاح قانون عربی الان میگن التزامات، الان ما به فارسی میگن اعتبار شخصی، اینا اسمش میذارن التزامات شخصیه، یه بحثی در قانون اصلا بحث خودش، خب بحث قانون حقوقی امروز هم هست دیگه، التزامات شخصیه اصل اولی در اونها بطلانه، چرا؟ چون مکلف به ما و مکلف حق اعتبار نداره، اعتبار وظیفه مقننه، بله مقنن میاد بعضی از موارد اعتبار شما رو قبول میکنه، اینو بهش میگن امضا، این وفق العقود، یعنی وفای به عقد، یعنی عقد رو تمام کنید، اصل کلمه وافی یعنی تمام، کتاب قیمتش 10 تومن بود، قرارداد بستین 15 تومن، این نگه آقا 10 تومن بود تو 5 تومن برگرد، نه دیگه قرارداد بستین، طبق قرارداد این قرارداد تمامش کنید، یعنی شما 15 تومن به طرف بدین، طرف کتاب بگیر، طرف بگه من نمیدم کتاب نمیدم، یا 15 تومن بیشتر میخوام، یا اون طرف هر این خلاف، شارع میاد پشت سر این قرارداد شما میسته، یعنی شارع میاد این التزام به اعتبار شخصی شما رو امضا میکنه، وقت ائمه علیهم السلام بیان مطلب حقوقی و قانونی میکنن، هیچ وقت هیچ قانونی نمیاد اعتبار شخصی که میخواد خود ضد قانون باشه رو امضا بکنه، این امکان نداره با اعتبار شخصی بیاد خود قانون رو نفی بکنه. این چه چیزی؟ ولذا المؤمنون شروطن الا شرطن، این در حقیقت الا حکم شرعی نیست، این حکم عقلایی است اصلا به طور کلی. مرحوم شیخ در مکاسب داره اسالة الفساد در عقود، این اسالة الفساد در عقود مراد اینه، اصالة و عدم تحقق اعتبارات شخصیه، مرادش اینه. عهود هست، نذور هست، شروط هست، مثل همین انتقال نیه الا ماشاءالله، نیابت هست، شما میخواید یک عملی رو نیابت از دیگری قرار بدید، اگه در این نیاد حق ندارید، جاهایی شک دارین، شما میگین ادله آمده که من میتونم وکیل بگیرم، شک دارین اینجا وکالت ثابت یا نه، حق ندارین. ما باید یک راهی پیدا بکنیم برای این جور، یعنی راه عمومی. این دنیای فقه اینجا میگم این آقا ما رو امروز نیم ساعت وقت ما رو کفه، نیم ساعت کمتر، برای اینکه این آقا کار بدی کرده که بحث عقود و شروط تو اصول آورده. به هر حال طبعا حدود کار در مکتب ظاهری واضحه، حدود کار، من برای یک مقدار اجمال بحث، حدود کار در مکتب ظاهری، چون ظاهری ها که نه اجماع قبول نه، نه قیاس، خب به طریق اولا استثنا قبول نه، قیاس قبول نشود، استثنا قبول نمیشه دیگه، این جای بحث نداره دیگه، چون ظاهری ها و این مکتب ظاهری یک چیز نمیدونم کل مکتب یا این خود ابن حزمه، یک فساد دیگه هم داره. این اصلا در حجت خبر، چون ما در بحث اوائل حجت خبر عرض کردیم، آقای خویی مثلا گفتن کسی میگه که معدای خبر اینی که خبر آمده این بسر حکم الله الواقعیه، نه ابن حزم قائله، اصلا ابن حزم قائله که خبر صحیح، مثلا خبر صحیح به نظر ایشون ما یرویه العدل و ضابط هم مثل لآخر الاسنا الاخر، این خبر اصلا به منزله آیه است. افکار عجیبی این شاید میکی شبیه بالاتر از حکم واقعی، اصلا تصریح میکنه انا نه نزل ذکر و انا له لحافظون، مراد از ذکر آیات قرآن و خبر صحیحه، انا نه نزل ذکر، ذکر شما به خبر صحیح هم میگیره، این آراء تندی زنی انصافا. البته یک کار دیگه هم الان آدم های شیعه خیلی این کار استفاده نکردن از ایشون، خیلی هم تند به اهل علمای خودشون حمله میکنه، حملاتی که ایشون به علمای خودشون داره ماها نداریم، به ابو حنیفه و شافعی و مالک و خیلی، حتی ضرب المثل شده که لسان ابن حزم از شلاق حجاج تیزتره، خیلی لسان تندی داره نسبت به ائمه خودشون، چون مذهب دیگریست و فقط نمیگه باطل، یک اهانت های تند زیادی میگه. علی حال من محل بحث رو بیشتر نظرم روی مسئله، البته یه مسئله راجع به دیروز مونده بود الان تو، یعنی وسط های بحث یاد آمد دیگه، حالا اون باید فردا دیگه روز که نمیرسیم، حالا فعلا اینجا ایشون میگه که اداور در نص من القرآن او سنت و ثابته، مراد ایشون سنت ثابته مرادش متواتر نیست، اشتباه نشه، مرادش خبر صحیحه به تعبیر خودش، فی امر ما علی حکم ما ثم دعا مدعین ان ذالک الحکم قد انتقل او بطل من اجل انه انتقل ذالک شیء المحکوم فیه عن بعض احواله او لتبدل زمانه او لتبدل مکانه فعلا مدعی انتقال الحکم من اجل ذالک ان یأتی به برهان من نص قرآن و سنت رسول الله علا بله ان ذالک الحکم قد انتقل، اگر میخواد خلاف حالت سابقه، البته این باید حکم رو بعد توضیح، والفرض والغرض والفرض علی الجمیع الثبات علی ما جاء به النص، میگم عباراتش کمی واضح نیست، اصولا کلا ما این مشکل رو دیدیم تا الان در عبارات اهل سنت و حتی عبارات شیعه در قدما، اون تحریر دقیق حتی متأخرین دقیق استصحاب روشن نیست. ایشون میگه والفرض علی الجمیع الثبات علی ما جاء به النص مادام یبقى اسم ذلک شیء المحکوم فیه علیه لانه الیقین، چون این یقینیه، و نقله، نقله به یعنی انتقال، مراد اسم چیز که مصدر چی میگن مره میگن فلان مصدر نوع میگن برای انتقال، دعوا و شرع لم یعذن الله تعالی به، البته این عبارات رو من گاهی میخونم نکات. این به اصطلاح امروزی ما ادبیات غربی های اون زمانه، یا به اصطلاح در کتاب مغنی هم داره قالت المغاربه، اصطلاح مغاربه یا امروزی ما میگیم غربی ها. انصافا نحوه ادبیات هم ایران کتاب های غربی که ترجمه میشه یک ادبیات خاصی دارن، این هم همون ادبیات غربی، چون اسپانیا هست دیگه ادبیاتش خاصه. شرع آن لم یعذن الله تعالی به، فهما مردودان کاذبان. چه بگیم اون حکم هست، چه بگیم اون حکم برداشته شده، این هما به این معنا ما. حتی یعطی نسو به ما و یلزم من خالف نافی هادا ان یطلب کل حین. و اما اگر عنوان محفوظه ندیگه، و الا لازم میاد تجدید دلیل علی لزوم صلات و زکات و علی صحت نکاحی مع امرأته. میگم خیلی روشن نکرده استصحاب چیه. و یقال للمخالف فی هذا اخبرنا اتحکم انت به حکم آخر من اندک ام تقف فلا تحکم به شیء اصلا لا بالحکم الذي كنت عليه ولا بغيره. فان قال بل اقف قول قیل له وقوف که حکمون، چرا وقوف میکنی؟ لم یعته که بهی نسون و ابطالو که حکمن نسل لدی قد اقررت به صحتهی خطاون عظیم. میبینین که یک ادبیات خاصی، اینم من با این وضوح براتون میخونم و الا ممکنه در حین خوندن برای خودتونم مشکل باشه، یه جایش هم مشکل داره، برای ما مشکل داره. و کلاه ما لایجوز. و انقال بل احدث حکمن آخر قیل له ابطلت حکم الله تعالی و شرعت شرعا لم یعذن به الله و کلاهما من التوام. توام جمع تامه، تامه یعنی چیزی که بر انسان مصیبت بزرگی، المهلکه. و کلاهما من التوام من مهلکه، نعوذ بالله من کل ذلک. و یقال له فی کل حکم. بله بله. فان قال، حالا کمی که دو سطرش باشه بنظرم یا بعدم چاپ شده یا این نکته ده. فان قال انا علی البراءه حتی یصح علی شیء ترک قوله الفاسد و رجع علی الحق و ناقض اذا لم یکن سلک فی کل شیء هذا المسلک و یلزمهم ایضا لا یرثوا موتاهم اذ لعلهم قد، یعنی اگر با احتمالات عمل بکنه اوضاع به هم میخواه. و اما نحن عرض میکنم یه مقدار عباراتش را غیر از خصوصیت ادبیاتی و خودش، تحریر واقعیش هم برای مسئله خیلی روشن نیست. و اما نحن فلا ننتقل عن حکم الى حکم آخر الا به برهان. عرض کردم چون اینا قیاس و اجماع اینا هم قبول دارن اینها. بله بعد وارد یه بحث دیگه میشه. و تا اینجا که میگه و کداله که انجاء نسون به وجوب حکم فی زمان ما او فی مکان او فی حال ما و بین و بین لنا ذلک فی نس، ظاهرش میخواد استصحاب قبول نکنه، یعنی یه جور خاصی اگر عنوان صدق بکنه، مثلا نکاح رو انجام داد، این دیگه دست از این در بر نداره تا طلاق قطعی بیاد، این ظاهرش اینطوره. اما اگر عنوان داره مثل فعتزل و نصائف المحیز که حالت خاصی است، وجبه ان لا یتعدا ذلک لا یتعدا الناس، این وجبه ان لا یتعدا، ظاهرش این که استصحاب قبول نمیکنه. فلا یلزم ذلک الحکم فی حین اذن فی غیر ذلک الزمان ولا غیر ولا فی غیر ذلک المکان ولا فی غیر تلک الحال، در غیر حال این. اما اذا تبدل الاسم فقط تبدل الحکم بلا شک، کل خمر یتخلل او یخلل، این یتخلل او یخلل یعنی خمر یا خود به خود سرکه بشه، یا شما توش ماده بریزین سرکه بشه، تخلیل و تخلل فرقش اینه. لانه و حرمت الخمر و الخلل لیس خمرن و کل عذره تسیر و ترابن، چون در این هم عده از اهل سنت استصحاب کردن و قصقت حکمه ها و الا آخری. بعد میگه که بخواد احتیاط هم بکنه احتیاط نه، علایه حاله ایشون در تا این جا میگم یک مشبه بیشتر خوندم، ظاهرش اینه که اون استصحابی که محل کلامه قبول نداره، ظاهرش اینه، چون یک تبدلی شده دیگه، فرض کنیم فعتزل النساء فی المحیض، تبدلش به این شده که ایشون حیض مثلا نمیبینه، خونه حیض نمیبینه، ظاهرش اینه. این ظاهر مذهب ظاهری ها، چون عرض کردیم از مذاهب مختلف میخواییم متعرض بشیم، ظاهرش اینه. در عالم زیدیه، خب میدونین زیدیه هم کتاب های حدیث مفصل دارن، کتاب های کلامی مفصل دارن، در اصول هم کتاب هایی دارن، لیکن این کتابی که الان من دستم هست تقریبا شاید مثلا مهمترین کتابشون در اصول باشه، اسمش هدایت العقول الى غایت سؤول، سؤول فی علم الاصول، غایه، این غایه اسم کتابی است که مؤلف کتاب که اوائل قرن 11 بوده، 1050 وفاتشه و جوانم بوده نسبت به عالم علما، 51 ساله شده، از ائمه زیدیه همین یمنه و از همین هادوی هاست که الان توی یمن هستن، خیلی هم نوشتن از همون جوانیش اهل تیر و تفنگ و مبارزه و این حرفا بود و خیلی این کتاب ها رو در حالی که مخصوصا صنعا محاصره بوده، در حال جنگ بوده، خودش هم خیلی شجاع بوده در اون صفحه مقدم جنگ، در این حالت نوشته، اگه این مطالب راست باشه. البته یمن در اون زمان چون تحت نفوذ عثمانی به طور طبیعی بود، محاصره ها و جنگاشون با عثمانی هست، در خود کتاب نوشته با اتراک، مراد از اتراکش همون دولت عثمانی است. علایه‌حال اگر راست باشه من در حالات شدت نوشته و نسبت به اون حالت خوبه و الا خیلی علمی نیست. به هر حال این کتاب اسمش هدایت العقول، دو جلده، این که الان من میخونم جلد دوم با حواشی که داره چاپ شده، در استصحاب در جلد دوم متعرض شده، کتاب داره فوائدی هست، اما همون کتب متعارف اهل سنت، آرایشی هم مگر سنی ها گفته باشن و الا مطلع با آرایشیه نیست و آرای علمای خودشون هم زیاد نمیاره تو این کتاب، اونی که من دیدم. به هر حال ایشون جز به ائمه شون به حساب میاد، حسین ابن قاسم با قول خودشون امام حسین ها، و این شخص به اصطلاح انصافا من حیث المجموع با اون حالات و با این سنش خوب نمیشه و الا با قطع نظر این دوتا نه. الان در خود یمن این کتاب معتبریه همین الان، لکن به اسم خودش میشناسن نه به شرحش، غایه. ما با یکی از این یمنی ها صحبت میکنیم، با غایه، گفتم این اسمش غایه نیست، بعدم نه اسم خود کتابه نه اسم شرح، ماتن و شارح هم یکیه، هم غایه و هم هدایه که شرحشه مال یک نفره. علایه حاله ایشون در من برای اینکه آشنا بشیم با یک تفکر زیدیه ها، چون داریم مذاهب مختلفی میخونیم، دو که به مهمترین نکته بحث ماست تصویرشون از استصحاب، حالا ما مهممون اون تصویر استصحابه. ایشون استصحاب رو اینجور معنا میکنه، از تمسک به دلیل حتی یرد ما یغیره، این بقا حالت سابقه نیست، تمسک به دلیل، مثلا دلیل، این عبارت رو حالا انشاءالله الان من خوندم بعد یک توضیحی در مطالب خودمون، یک مقداری شبیه همون مبناییست که مقتضی و مانعه، تقریبا شبیه اونه، مثلا دلیل آمد که عقد نکاح به این سبب واقع میشه، شما دیگه این نکاح، عقد نکاح واقع شد به این تمسک میکنیم، مگر یک چیزی قطعا بیاد که طلاق باشه، مشکوک باشه، شک نمیتونه اون دلیل اوله بر، ظاهرش اینطوره. به هر حال ایشان معناش رو از تمسک و به دلیل، بقا و تمسک به دلیل حتی یرد ما یغیره، بعد ایشون میکنه، بعد ایشون میگونه وقد یکون و استصحابن لحکم عقلی که استصحاب البراعت الاصلیه، ایشون براعت اصلیه رو از راه استصحاب درست. ما راجع به این کلمه براعت اصلی و استصحابش میخواستم توضیح بدم، راجع به عبارتی که دیروز از مرحوم آقای به اسم ملا محمد امین استرابادی خوندیم، وقت نشد، حالا فردا انشاءالله. علایه یکی از ادله براعت اصولا استصحابه، انشاءالله عرض میکنیم. در عبارت دیروز ایشون گفت که به اساس نفی ازلی به تعبیر ایشون، اصالت نفی ازلی مثل استصحاب نفی ازلی هر دوش پیش ما حجت نیست. اینا استصحاب براءت اصلیه رو جاری میکرده این آقا، یعنی عقل حکم میکنه که اول احکامی در شریعت نبوده بعد این استصحابش کنه. وقد یکون شرعی، استصحاب کن شرعی است، الملک و نکاح و طلاق حتی یرد مغیرون، این مغیرون بخونیم کل علم بالبی و طلاق، و هو معمول به اندل اکثر من اصحابنا. یعنی اگر دلیلی آمد که عقد نکاح با این لفظ واقع میشه و ما انجام دادیم، حالا یه دلیل آمد که با فلان چیز برداشت میشه، اختلافی است، بعضی قبول دارن بعضی ندارن، ایشون میگه اگه شک کردیم دست از نکاح بر نداریم، نریم دو مرتبه عقد نکاح بخونیم، با شک دست بر نداریم. روشن شد مراد ایشون چیه؟ و هو معمول به اندل اکثر من اصحابنا، مراد ایشون از اصحابنا این زیدیه و شافعیه خلافاً للمعتزله و جمهور الحنفیه، در حنفیه محل اشکاله، ول قرشی من اصحابنا نشناختم، چون خیلی ائمه زیدی رو نمی‌شناسم، ادعیشون می‌شناسم اما این حالا ریس کاریاش نمی‌دونم. بله، وقت دلیل ها، چون این بعد دیگه ما ممکن است اجمالاً الان بگیم، لأن تحقق شی بلا ظن معارض یستلزم ظن البقاء، بلا ظن معارض یا بلا ظن معارضن به نحو اضافه، این همون قاعده ای است که عرض کردیم، ولذا استصحاب طبق این تفسیر جزء امارات میشه. اگر ما یقین به وجود شی داشتیم، خود یقین ظن به بقا میاره، خود یقین دقت میکنید، مثل که یک نفر بیاد بگه در حرم بازه، چطور زن داریم؟ اگر خود ما آمدیم نیم ساعت قبل در حرم باز بود، این یقین ما به باز بودن در، باز هم زن میاره به باز بودن در. یستلزم و زن البقا ضرورتن، و این معناش این است که چون زن حجته، بعدم ایشون میگه و زن و متبع اون شرعن، این همین بود که مولا محمد امین استرابادی اوورد و رد کرد. این دلیل معروفی است بین اهل سنت در حجیت استصحاب. دوم، و ایضا لولم یکن طریقا لسته و شک و فزوجیه ابتداعا و بقاعا. مراد از زوجیت در اینجا همین زوجیت قانونی خودمون، نه زوجیت عدد هاشت بود. لسته و شک و فزوجیت ابتداعا و بقاعا، یعنی اگر بخواد حجت نباشه خب خلاف وجدانه. مثلا اگر شما شک کردین زید و فلان خانم آیا هم ازدواج کردن یا نه، اصلا شک کردین، خب شما اگر شک کردین میگین چون قبلا نبوده حالا نبوده، اما اگر یقینا ازدواج کردن شک در بقا کردین که آیا اون زوجیت از بین رفت یا نه، میبینین میگه اگر شک در حصول زوجیت بشه یک حالت داریم، شک در بقا زوجیت بشه حالت دیگه. پس فرمشه فرقش چیه این دو تا چهار دو شکه؟ فرقش اینه که در زوجیت چون حالت سابقه داره، در عدم زوجیت هم حالت سابقه عدم داره، پس معلوم میشه استصحاب تأثیر گذاره. اینم من خوندم بر این که بله خیال نفرمایید که مثلا بعد ایشون روایت هم اشاره میکنه، فی من علم و شک فی الحدث و لذا حکم علیه السلام به استدامت الوضوع، اشاره به اون حدیث هم میکنه. پس دو تا دلیل ایشون اقامه فرمودن که خب هر دو خیلی واضحه. و قال الاخرون انحصار ادله شرف نص و الاجماع و القیاس فلا یحتج بهی، یعنی به الاستصحاب شرعیات، ادله معینه به قیاس به استصحاب نمیشه عمل کرد. و اوجیب به انداله که مسلمون فی ابتداء الحکم شرعی. و یه اشکال دیگه هم در لزوم تقدیم بیانت نفی، چون رو بعد میخونیم، و اشکال دیگه نفی جواز القیاس لزن، اینم حالا چون خود قیاس پیش ما درست نیست، من از آنکه این رو چون بعد ما متعرض میشیم. این راجع به استصحاب، ظاهر عبارت ایشان این است که استصحاب پیش اکثر زیدیه حجته، تا اینجایی که ایشان فرمودن. بعد ایشون در آخر بحث می‌فرمان در این جلد 2 صفحه 632، و اما استصحاب و حکم الاجماع فی محل الخلاف، استصحاب حکم اجماع کاستدلال شافعیه علی ان الخارج من غیر سبیلین، خارج من غیر سبیلین مثل قی مثلا یا خون، خون در بیاد، لا ينقض الوضوء بان ذلک شخص کان علی الوضوء قبل خروجی اجماعا فیبقى علی ما کان علی. اسم این رو ما خوندیم، عبارت قبلی ها هم خوندیم، اسمش باشن استصحاب در محل اجماع. فالحق و نفیه، و ما توضیح دادیم چون در همین بحثا، برای همین اصلا تمام این مطالب رو که ما امروز گفتیم برای همین دو ست کلمه اساسی است. عرض کردیم اگر بخواهیم استصحاب رو واقعا معنا بکنیم، همینه استصحاب، می استصحاب محل اجماعه، چون مراد از استصحاب خواهد آمد یک نوع تصرف در یقینه. اونی که تصرف در یقینه اینه، همینه. چون فرض کنیم سبب نکاح آمد، شک میکنیم از بین رفت یا نه، شما میتونی اینجا به قاعده مقتضی و مانع تمسک بگی، مقتضی بود مانع شک کردیم، مقتضی اثرش میکنه، یا سبب، حالا فهم میذارم بین علت و بین سبب، مقتضی سبب علت، حالا هر چی میخوایم بگی. فرض کنیم فانک کنت علی یقین من وضوئک، سبب برای طهارت که وضوء بود آمد، تا یقین پیدا نکردی از این سبب دست بر ندار. اسمش چون قاعده مقتضی مان روشن شد، این اسمش استصحاب، اینی که ایشون اول قبول کرد. خب یه مادر این در حال جنگ و عمرش هم 51 سال، خب بهتر از این در نمیاد. اینی که ایشون اول قبول کرد این استصحاب نیست، اینی که اول توضیح خواهیم دو. این در حقیقت اینو قاعده مقتضی و مانع به تعبیر بعضیا، سبب نکاح آمد، یه لفظیست محل کلامه، بعضیا میگن نکاح رو از بین میبره، بعضیا میگن نمیبره. خب بگیم نکاح دوام داره، اون سبب، اون مقتضی هست، دلیلی بر رفع ید از اون نداریم. این چه ربطی به استصحاب داره؟ میگم یه مشکلی که ما در استصحاب داریم، به راه‌های مختلف نگاه میکنیم به حکم سابق، میگیم حکم سابق هست، اما حکم سابق هست این لازم نیست استصحاب باشه، انشاءالله توضیحاتش بعد خواهد. اون نکته اصلی در استصحاب اون توسعه یقینه، بلکه خواهیم گفت انشاءالله تعالی اون نکته اصلی در اصول کلن. خب دقتتون رو ما چند بار گفتیم و این مشکله، اصلا سر این که این اصول مشکل درست کرده اینه. ببینید شما یک حدالعلم دارین، اگر شما تعاملتون با حدالعلم شد، این امارسی مشکل نداره که. مشکل کجاست؟ شما بیاین تعاملتون اوسع یا ازیق از حدالعلم بشه، اون رو که میخواید تنجیز بگین، اون رو که بخواید منجز بگیرین، غیر از حد علم شماست. این مشکل، اصل مشکل اینه. نه این توضیح نده. شما میبینین زید در این عباش تصرف کنه، حد درس میاد این عبا رو پوشیده، خیلی خوب این میبینین، این حد علم شما دیدن تصرف. میخواییم باشی اثبات بکنیم ملک، ببینیم شما یه اثر میخواییم بار بگذارید عنوان ملک، این غیر از حد علم شماست، این لذتش میشه اصل، این قاعده یه. ما این قاعده رو ما عرض کردیم برای این که دیگه این مشکلات آن حل بشه. به طور طبیعی انشاءالله روشن شد چرا در استصحاب مشکل داره. چون من دیدم دیروز زید زنده است، من میخوام آثار حیات امروز وارد کنم، این همون نکتهش همونه. من دیدم خون توی انا افتاد، توی کاسه افتاد، میگیم از هر دو کاسه اجتناب بکن. ببینید شما بیش از حد دل علمتون، اینا اشکالشون تو استصحاب در حقیقت همین بوده. خب یعنی اینا میگفتن وقتی شما یقین پیدا کردین این صورت ذهنی آمد، مقدار تنجزش به اندازه همون یقینه دیگه. فرض کن قاعده تجاوز، شما در سجده از این شکل در رکوع میکنه، امام بلا قدر کرد، خب شک داره، چطور امام فهم بلا قدر کرد؟ بله اینجا حد العلمش چیه؟ من در نمازم، من حمد قل و الله خوندم، الانم در سجدم، نمازم ترتیب داره، اول حمد قل و الله است، بعد رکوعه، بعد سجود. ببینید هی این مقدمات پیش هم میگذاره چی نتیجه میگیره؟ پس من رکوع انجام دارم. اگر این راهی رو که ما رفتیم و من این تمام اینا رو خوندم که ببینید در این 1200 سال یک مطلب رو به جایی که درست شرح بدن با چه مشکل. حد یقین شما چیه؟ زید دیروز زنده بود. خب درست. شما چی میخواییم بگیم؟ بگیم الان آثار. پس اون ترتیب آثار بیش از حد دار علمه. اون حقیقت استصحاب اینه. اصلا نکته اساسی استصحاب، نکته اساسی قاعده تجاوز، نکته اساسی من از نماز فارغ شدم اما شک دارم رکوع انجام دادم نه. میگه فارغ شدی همین کافیه، رکوع انجام دادی. شک دارم میگه. اینه که میاد این با تحلیل بشه که نکته چی بوده. ایشون میگه که فالحق نفیه فلا یکون حجت عند ائمتنا علیهم السلام. والغزالی از غزالی در کتاب مستصفا گفته، تصادفم خیلی مفصلم چون غزالی خود شافعیه خلافاً لامامیه قائل بعدم حجت است، خیلی قشنگم وارد شده، استدلالش هم قشنگ آورده، میخواستم بخونم گذاشتم ان شاء الله در وقت ادله استصحاب نفیان و اثباتن اونجا عبارت غزالی رو بخونیم. لأن الدلیل انما هو الاجماع و هو مقید به عدم الخارج فاذا وجد فلا اجماع. خب تمام نکته همینه، اصلا تمام نکته همینه. پس در حقیقت روشن شد، در حقیقت اینا قائل به حجیت استصحاب نیستند. ولو اولش گفت فالحق و اثباته، چون نکته اساسی استصحاب حالا ما چقدر قواعد رو ذکر کردیم، اساط البرائع خواهیم گفت، اونا هم استصحاب نیست. اداریم یواش هاش، ما تمام هدفمون این بود که این نکته رو چند بشه یواش هاش. تحدید محل نزاع دقیقا که امروز من اون نکته اصلی رو امروزه که زود گفتیم، اون نکته اصلی در باب استصحاب در باب بقیه اصول، آثار رو بیش از حد العلم شما میخواییم بار بکنیم. طبعا هم اشکالش هم همینه، آثار به مقدار حد العلمه. وقتی گفتیم آثار به مقدار حد العلمه، خب طبیعت شما حد العلمتون، من تو نماز وارد شدم حمد الله خوندم سجده منم مشروع، این حد العلمتون. رکوع متعقل نیست. شما نه این آثار نماز تام بار کنید، نماز ناقصه، حد العلمتون همینه. ولذا قاعده تجاوز یه تعبده، میاد میگه بلا قد رکعت. این نکتهش اینه، اینه چیزی درستش بکنیم. و صلی الله علیه ما امروز هستیم.